ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 3 فروردین 1397، رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و البته ویژه برنامه میزبان رو خواهیم شنید. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به گزارش‌های این مجله می‌پردازیم.
سپاسگزارم. با سلام. مرد مسلحی روز جمعه در سوپرمارکتی در جنوب فرانسه دست به گروگانگیری زد. در جریان این گروگانگیری تا کنون 3 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. بنابر تازه‌ترین خبرها، فرد مهاجم به دست نیروهای امنیتی کشته شده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه جان بولتون را به جای هربرت مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. بنابر گزارش‌ها این جایگزینی پیش از اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد ایران و کره شمالی در 9 ماه آوریل 20 فروردین اجرایی خواهد شد. به این ترتیب جان بولتون 3 مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. به گزارش رویترز جان بولتون مشهور به داشتن مواضع تند علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی است. او پیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بوده است. محمود احمدی نژاد در 4 نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرده و ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرده است. در این نامه که روز جمعه در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شد، از برگزاری محاکمات غیرعلنی از جمله برای حمید بقایی انتقاد شده است. حمید بقایی به اتهام اختلاس تبانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی، 80 ضرب شلاق و بیش از 43 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای احمدی نژاد در بخشی از نامه 4 خود خواستار تعیین مرجعی مستقل برای رسیدگی به شکایات مردم درباره تخلفات دستگاه قضایی شده است. تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه در حالی است که برخی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدام‌های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 88 متناقض می‌دانند. در پی اعلام آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات بیش از 60 میلیارد دلار کالای چینی، مقام‌های پکن نسبت به تغییر رویکرد آمریکا در این باره ابراز امیدواری کردند. به گزارش رویترز و وزارت بازرگانی چین روز جمعه در بیانیه نسبت به عقب‌گرد آمریکا از آستانه جنگ تجاری با آن کشور ابراز امیدواری کرد. در بخش دیگری از این بیانیه ضمن اشاره به عدم تمایل چین نسبت به درگیر شدن در جنگ تجاری نوشته شده، با این وجود چین از مبارزه در این جنگ ابایی ندارد. با اینکه کاخ سفید دلیل وضع تعرفه جدید را تهاجم اقتصادی چین عنوان کرده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دوست خواندن کشور چین گفته است که دو کشور در حال رایزنی در این باره هستند. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 5% تصادفات جاده‌ای در ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. نقی مهری روز جمعه در توضیح مهمترین عوامل دخیل در بروز تصادفات به سرعت و سبقت غیر مجاز، عدم توجه به روبرو، خستگی و خواب‌آلودگی اشاره کرد. این مقام راهنمایی رانندگی در راستای جلوگیری از بروز تصادف به رانندگان توصیه کرده است که به ازای هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله شامگاهی. گروگانگیری در جنوب فرانسه، 2 کشته بر جای گذاشت. فرد گروگانگیر هم کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد. نگاهی به امکان اجرا و تحقق این شعار.
این شعارها هرچند بد نیست، اما این نیازمند ملزوماتیه که فعلا در ایران وجود نداره.
نگاهی به اعتراضای 1 سال گذشته در ایران در گزارش ویژه امروز. و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه هستند. برنامه میزبان، همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. پلیس فرانسه روز جمعه 3 فروردین خبر داد یک گروگانگیر در سوپرمارکتی واقع در شهر ترپ در جنوب این کشور با کشتن 2 و زخمی کردن چندین نفر دیگر خواستار آزادی صلاح عبدالسلام، یک عضو زندانی داعش شده است. میرعلی حسینی خبرنگار رادیو فردا که آخرین خبرها رو در این مورد دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای حسینی، آخرین خبرها چیه در این ارتباط؟
آخرین خبر این هست که فرد گروگانگیر کشته شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که ساعت 10:30 صبح به وقت اروپا این شخص به یک اتومبیل حمله میکنه، راننده اتومبیل رو زخمی میکنه و مسافر اتومبیل که پهلوی او نشسته بوده او رو میکشه و با اتومبیلش به سمت شهر ترب حرکت میکنه. این اتفاق در شهر کرکسون میفته. در سر راهش 6 مأمور ژاندارمری رو میبینه که در حال ورزش و دویدن صبحگاهی هستند و با اسلحه به سوی اونها شلیک میکنه، یه نفر از اونها رو زخمی میکنه. اولین قربانی مسافر اون اتومبیل هست. بعد از اون این شخص به سمت مرکز خرید میره و با وارد شدن به سوپرمارکت بلافاصله با گفتن الله اکبر 2 رو در جا میکشه. وقتی که ماموران ژاندارمری میرسن شروع میکنن به مذاکره کردن برای اینکه ببینن راهی هست یا نه. در همین حال یک سرهنگ ژاندارمری داوطلب میشه که جای خودش رو با یکی از گروگانها عوض کنه، وارد سوپرمارکت میشه و یکی از گروگانها آزاد میشه. فرد مهاجم گروگانگیر بلافاصله به سمت این سرهنگ ژاندارمری شلیک میکنه و او رو زخمی میکنه. پس از اون مذاکره کنندگان ادامه میدن به مذاکراتشون، ببینن راهی برای حل کردن مسالمت‌آمیز این حمله گروگانگیری هست یا نه. و در اون اثنا ناگهان صدای شدی که یه گلوله دیگه شنیده میشه و بلافاصله ماموران در میابن که وضعیت خطرناکتر از این حرف هاست و بلافاصله دستور حمله صادر میشه و ماموران ژاندارمری به سوپرمارکت میریزن و فرد گروگانگی رو با شلیک گلوله از پای در میارن. بدین ترتیب با گروگانگی تعداد کشته ها میرسه به 4 و راننده ای هم که زخمی شده حالش وخیمه.
از هویت گروگانگیر و هدفش از این گروگانگیری چه اطلاعاتی منتشر شده؟
در ابتدا این گروگانگیر 25 ساله که اهل مراکش هست و در شهر کرکسون زندگی میکنه، در ابتدا یکی از خواسته هاش آزادی صلاح عبدالسلام بود. ماموران و مقامات قضایی فرانسه هنوز تایید نکردن که واقعا این یکی از خواسته هاش بوده یا فقط خواسته ارزندام بکنه، به خاطر اینکه 25 سالش بوده، جوان بوده. در حین مذاکرات یک موضوعی که جالبه این است که 2 و مادرش رو فرا میخوانن که به ماموران ژاندارمری بپیونده که شاید از طریق اونها بتونن این شخص رو سر عقل بیارن، که متاسفانه به ثمره مثبتی نخواهد داد نداد و همونطوری که عرض کردم کار به کشته شدن این فرد مهاجم کشیده شد. ژرار کلم وزیر کشور فرانسه دقایقی پیش وارد شهر ترب که در 5 شهر کرکسون هست رسید و ضمن تسلیت به خانواده قربانیان اعلام کرد که به زودی فرانسوا مولنس دادستان کل پاریس برای ادای توضیحات و جزئیات بیشتری در این زمینه با خبرنگاران گفتگو خواهد کرد.
خیلی کوتاه واکنش دیگری از مقام‌های فرانسوی داشتیم تا این لحظه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در همان حال در حال برگزاری یک کنفرانس خبری در بروکسل به همراه آنگلا مرکل بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این مورد گفتش که تمام اطلاعات رو همزمان دریافت کرده و گفته که خیلی زودتر از پایان جلسه سران کشورهای اروپایی به فرانسه باز خواهد گشت تا با تشکیل یک سلول بحران بیشتر در این مورد بدونن. شخص گروگانگیر یک قاچاقچی مواد مخدر بوده که گویا در زندان به افراطی‌گری روی آورده و خودش رو موقعی که وارد سوپرمارکت شده به عنوان یکی از سربازان داعش معرفی کرده.
سپاسگزارم از شما. میرعلی حسینی خبرنگار رادیو فردا از آخرین جزئیات برای ما گفت.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. روز گذشته دونالد ترامپ در صفحه توییترش اعلام کرد جان بولتون رو به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کرده و وی تا حدود 2 هفته دیگه رسما جانشین هربرت مکمستر خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ روز گذشته در صفحه توییترش اعلام کرد که جان بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کرده و او از روز 20 فروردین ماه رسما جایگزین هربرت مکمستر خواهد شد. مکمستر چهره معتدلی بود که به دونالد ترامپ توصیه می‌کرد در توافق اتمی با ایران باقی بماند. آقای مکمستر در دی ماه با همکاری 2 سناتور کلیدی مانع از منتفی شدن برجام توسط دونالد ترامپ شده بود، اما جان بولتون مانند آقای ترامپ توافق اتمی را بی ارزش می‌داند و معتقد است تا زمانی که به گفته وی آیت الله ها در ایران قدرت را در اختیار دارند، حق هیچ گونه فعالیت هسته‌ای را نباید به ایران داد. این نخستین تغییر دونالد ترامپ برای همسو کردن اطرافیانش با خود در مورد توافق اتمی با ایران نیست. آقای ترامپ چندی پیش نیز وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسن را از کار برکنار و مارک پومپئو را به جای وی برگزید. نظر آقای پومپئو در مورد توافق اتمی با آقای ترامپ همسوست. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور سیاسی میگوید با این تغییر و تحولات آمریکا سمتگیری رادیکالی در مورد ایران خواهد داشت.
در دوران قبل، یعنی زمانی که آقای تیلرسون وزیر خارجه بود یا خود همین آقای مکمستر که الان آقای بولتون قرار جاشو بگیرن، این مقدار سیاست معتدل‌تر بود تا حدودی روی دیپلماسی، روی همکاری با متحدای آمریکا در سراسر جهان اینها صحبت میشد که یه مقدار هماهنگ‌تر پیش برن در مورد مسائل مربوط به ایران، کره شمالی و مسائلی از این دست.
جان بولتون عضو ارشد مؤسسه نو محافظه‌کار امریکن انترپرایز و رئیس مؤسسه دست راستی گیت استون از گروه‌های فشار اسرائیل و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در دوره جورج دبلیو بوش است. او پیشتر در دولت باراک اوباما زمانی که رایزنی‌های هسته‌ای با ایران در جریان بود، مخالفت خودش را با این گفتگوها نشان داده بود. آقای بولتون در سال 2015 در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که تنها راه حل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران آن است که اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که با انتصاب جان بولتون باید منتظر خروج آمریکا از برجام باشیم.
آقای جان بولتون موافق این نیست که توافق اتمی رو میشه اصلاح کرد یا خوبه که اصلاح کرد و از این لحاظ باید انتظار داشته باشیم از نتایج اولیه انتصاب آقای جان بولتون اعلام پیش هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی باشه، حتی پیش از سر آمدن مهلت 22 ماه اردیبهشت. البته من تصور نمی کنم که پس لرزه های انتصاب جان بولتون به توافق اتمی محدود بشه، برای اینکه او نگاهشو در مورد موجودیت جمهوری اسلامی هم به روشنی و بدون ابهام اعلام کرده.
اما همونطور که آقای تقی‌زاده نیز میگوید، پس لرزه های انتصاب جان بولتون به برجام و خروج آمریکا از آن خلاصه نخواهد شد. زمزمه های خروج آمریکا از برجام مدت هاست که آغاز شده و به نظر می رسد تغییر و تحولات جدید نیز پیرو عملی کردن همین زمزمه ها باشد. اما پس لرزه های دیگر این انتصاب به تمایلات نظامی جان بولتون باز می گردد که می تواند سبب شود تهدیدات آقای ترامپ از تحریم به تهدید نظامی تبدیل شود. آقای تقی‌زاده این انتصاب را خبر بسیار بدی برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می داند.
جان بولتونی ما در مقام مشاور امنیت ملی می بینیم که مخالف با توافق اتمی و موافق براندازی جمهوری اسلامی، حالا صاحب چنین نگاهی در یک مقام اجرایی قرار گرفته. به نظر من انتخاب آقای جان بولتون خبر بدی برای توافق اتمی است، ولی خبر بسیار بسیار بدتری برای حاکمیت جمهوری اسلامی است.
حبیب حسینی فر تحلیلگر امور سیاسی نیز معتقد است که با انتصاب جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی آمریکا، گزینه حمله نظامی مجدداً به روی میز آمریکا باز خواهد گشت.
اگر تا به امروز گزینه بیشتر تحریم ها بعد در مورد ایران مطرح بوده که آقای ترامپ دست به این تحریم ها بذاره، تحریم ها رو احیا بکنه، میشه گفت که اهرام نظامی یا گزینه نظامی هم بیش از پیش روی میزه و در این مورد هم به خصوص که آقای بولتون یکی از معماران جنگلی آمریکا عراق بوده و همچنان از اون دفاع میکنه، شاید در مورد ایران هم زیاد ابایی نداشته که باشه که روی این گزینه هم تاکید بکنه.
جان بولتون نویسنده کتابی با عنوان تسلیم گزینه نیست و کسی که در ژارگون سیاسی آمریکا هاک به معنای قوچ یعنی فردی حامی جنگ خوانده میشود، از چهره‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران است. اما علارغم این نزدیکی بین آقای بولتون و گروه مجاهدین خلق، رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی میگوید آقای بولتون فردی عملگراست و خود را محدود به گروه مجاهدین خلق نخواهد کرد.
به نظر من جان بولتون یک عملگراست و او میدونه اگر مجاهدین خلق به عنوان تنها گزینه براندازی جمهوری اسلامی مورد مشورت یا استفاده قرار بگیرن، گزینه موفقی نخواهد بود، چرا که ما حداقل در دی ماه شاهد بودیم تظاهراتی که در خیابان‌های ایران صورت گرفت اشاره مستقیمی به مجاهدین خلق نبود. به این علت حداقل باید انتظار داشت نگاه عملگرای آقای جان بولتون نوعی تلفیق از مخالفین جمهوری اسلامی رو به عنوان فرمول برنده بهش تکیه بکنه تا به صورت انحصاری تکیه کردن تنها به یک گروه.
آنچه میان ایران و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای خواهد گذشت تنها چیزی است که در گذر زمان مشخص خواهد شد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. مجله شامگاهی رو با شنیدن پیام نوروزی داریوش مهرجویی ادامه میدیم.
من فقط تبریک میگم به مردم ایران از بابت سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه. عید مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزن کارشونو بکنن و سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببند.
آیت الله علی خامنه‌ای به رسم هر سال سال 1397 رو سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده. اما چقدر اصل این شعار مبتنی بر اصول اقتصاد است؟ تا چه اندازه امکان اجرا و تحقق آن وجود دارد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
چگونه میتوان از کالای ایرانی حمایت کرد؟ این پرسشی است که در روزهای گذشته صاحب نظران ایرانی را واداشته تا به پاسخهایی برای آن بیاندیشند. پرسشی که از این سخنان و نامگذاری سال 97 از سوی آیت الله خامنه ای برآمده است.
اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست. آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
جایگزینی کالای خارجی با کالاهای ایرانی در سبد مصرفی ایرانیان چگونه میسر خواهد شد؟ آیا مردم ایران حاضرند کالاهای ساخت ایران را به کالاهای خارجی ترجیح دهند؟ اینها دغدغه های این روزها و روزهای آتی مسئولین اقتصادی، اقتصاددانان و صنعتگران ایرانی است. گذشته از گروهی که در مواجهه با این شعار و برنامه ولایت مداری، اطاعت امر یا دستور را سلوحه خود قرار دادند، گروهی نیز بر این باورند تا راهکارهای اقتصادی برای این حمایت بیابند. اما جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، معتقد است که در دنیای امروز چنین احکام اقتصادی وجود خارجی ندارد و کارآمد نیستند.
بدون شک این پیشنهاد و این رویکرد غیر تولیدی است و با اصول و مرام اقتصادهای پیشرو مخالفت دارد. آنچرا که مقام رهبری در پیام نوروزی در مورد استفاده از کالاهای ایرانی گفتند، همان سیاست کهنه و به باور من با کارنامه نادرستی است که به اسمهای مختلف از جمله اقتصاد خودکفا و بعد اقتصاد مقاومتی که در اون مورد صحبت کردن.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد نیز از جمله این صاحب نظران اقتصادی است که به شروط اولیه و ملزومات جایگزینی تولیدات ایرانی میاندیشد.
خب باید توجه داشت که این شعارها یا این صحبتها هرچند بد نیست، اما این نیازمند ملزوماتیه که فعلا در ایران وجود نداره و بخشی از این ملزومات اگه وجود نداره به خاطر همین سیستمیه که فرضاً رهبر حکومت برش حکمرانی کرده و اون نیروهایی که در کنارش هستن اونها در واقع شرایطی رو ایجاد کردن که تولید در ایران به صرفه نیست. بنابراین صرف دادن شعار تولید کارآمد نیست. نمیتونه موثر باشه.
به نظر میرسد گروهی از صاحب نظران اقتصادی یا مسئولین اقتصادی در ایران در فهم معنای حمایت از کالای ایرانی، حذف رقیب با ابزارهای تعرفه‌ای یا ممنوعیت واردات را درک میکنند. هرچند که جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس حمایت حکومت‌ها و دولت‌ها از تولیدکنندگان داخلی در اقتصادهای پیشرو را از راه‌های دیگری میسر می‌داند.
کشورها دو کار باید انجام بدن. بقیه کارها به عهده خود کارآفرینه، به عهده دست‌اندرکاران اقتصادیه. یک این که فضا رو مناسب می‌کنند برای کار و پیشه، برای اینکه کارآفرین بتواند در محیط خودش فعال انجام بده، حقوق مالکیت محفوظ باشه، قوه قضاییه بی‌طرفی باشه و زیرساخت‌ها به بهترین شکلی بتونه در کوچکترین مدتی در خدمت تولید کننده قرار بگیره. نکته دومی هم که کشورها یعنی حکومت‌ها در نظر می‌گیرن برای رشد کارآفرینیشون این هست که مرزهای کشورهای مختلفو به روی کالای خودشون بگشاین.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در راستای تحقق شعار امسال دستور داده تا دستگاه‌های دولتی از خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی و داخلی دارند پرهیز کنند. دولت بزرگترین بازیگر اقتصادی در ایران است. اما چنین تصمیمی یا تصمیم‌های از این دست چه آثاری بر جای خواهند گذاشت؟ جمشید اسدی اقتصاددان ایرانی در فرانسه با عوام فریب خواندن این تصمیمات چنین می‌گوید.
نکته عوام فریب دفاع از کالاهای ایرانی و بازی کردن با میهن دوستی ایرانی ها در پشت این صحبت عوام فریب و عوام پسند یک نکته ضد عوام و ضد مردم وجود داره. حالا ایرانی و غیر ایرانی شو برای چند ثانیه بذارید کنار. کسی که کالایی میخره این باید مرغوب ترین کالا باشه به ارزان ترین بها. خب حالا چرا باید به اسم اینکه این مثلا آب سر گذشته است، این تطهیر داده شده است، این ایرانیه، ایرانی باید یک کالایی بخره که بهترین مشخصات رو نداره؟ خب این خطرش زیاده. میخوام بگم در پشت این حرف ایرانی ایرانی بخره بسیار فکر ضد ایرانی، نتیجه ضد ایرانی به همراه داره.
با این حساب پرسش این است که برای حمایت از کالای ایرانی چه باید کرد؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد این نشانه ها را ارائه می کند.
اگر ایشون علاقه ای داره به وضعیت تولید تو ایران، اول از همه می بایست مسئله شفافیت، مسئله خروج نظامیان از عرصه اقتصادی و ملزوماتی که شرط تولید شدن اقتصاد رو فراهم بکنه تا این شعار به شکل تنها شعار باقی نمونه، بلکه یک تجربه از اون در عرصه عملی مشاهده بشه.
جمشید اسدی دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه نیز توصیه هایی مشابه دارد.
مقام معظم رهبری به جای اینکه چنین شعارهایی بدن، بهتر بود کار میکردن که نهادهای مختلف مثل نهاد بنیاد رضوی، مثل قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه، بانکهایی که تعلق دارن به بانکهای شهید و بسیاری از بانکهای دیگه، اینا از امکانات رانتخاری برخوردار نباشن و فضای کسب و کار بشه. این کار اوله که اگر بکنن حتی سرمایه گذاری های خارجی هم به کشور صورت میکنه. کار دوم اینه که به جنگ تنش در منطقه بیافروزند، مثلا یک بازار مشترکی بتونن درست بکنن با کشورهای منطقه.
در طرح‌های پایش فضای کسب و کار که اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، فساد در دستگاه‌های حکومتی، مشکل تأمین منابع مالی از بانک‌ها، قاچاق سازمان یافته و دشواری کسب مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار در صدر مشکلات و مسائل تولید کنندگان ایرانی است و بعید به نظر می رسد با برداشته شدن این موانع و مشکلات راهی برای حمایت از کالای ایرانی گشوده شود.
آرش حسنی ها گزارش می داد درباره موضوع این گزارش حمایت از کالای ایرانی و شعاری که آقای خامنه ای انتخاب کرده برای سال 97. اگر دیدگاهی دارید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. می شنویم تعدادی از پیام های تلفنی شما رو.
من می خوام بزرگترین دروغگوی قرن و آقای خامنه اعلام کنم که میگه در ایران آزادی است. تو چجوری آزادی رو تفسیر میکنی؟ اصلا تو آزادی رو بلدی بنویسی؟ وای وای وای.
جناب رهبر امسال رو سال مصرف کالای ایرانی نامگذاری کردن. آقای رهبر، اول از خودتون و امامان جمعه شروع کنید. به جای اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی از پراید استفاده بکنید که لااقل در این 40 سال به یک حرف شما آدم بتونه اعتماد بکنه.
بچه های رادیو فردا، من شما رو دوست دارم، من با شما حال میکنم، من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم، من آزادی رو میارم، عشق میارم، زندگی رو میارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه گزارش ویژه روز رو میشنویم که بنیامین صدر تهیه کرده و مروری است بر اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران.
شاید بی‌دلیل نباشه که سال 1396 رو سال اعتراض و خیابان بدونیم. سلام، من بنیامین صدر در ویژه برنامه دو قسمتی خیابان نگاهی میکنم به اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران، همینطور به چرایی وقوع این اعتراض‌ها و مهمترین شعارهای معترضان میپردازم. در سالی که گذشت و بعد از نزدیک به 8 سال جامعه ایران دوباره اعتراض‌های خیابانی را به چشم دید، اعتراض‌هایی که تقریباً در تمام سال گذشته و در اغلب شهرهای بزرگ و چندین شهر کوچک ایران اتفاق افتاد و معترضان شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بر رو به خیابان ها کشوند. هشت سال قبل از این و در سال 1388 ابتدا معترضان به بهانه نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال در چند شهر بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان و شیراز به خیابان‌ها آمدند و اندکی بعد این حرکت اعتراضی رنگ و بوی تندتری به خود گرفت. این حضور اعتراضی در سال 88 در نهایت با تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی ایران به سکوتی از سر اجبار انجامید. تا سال گذشته، یعنی سال 1396، که دوباره این حضور اعتراضی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران خودنمایی کرد. در واقع از نخستین ماه‌های سال گذشته، یعنی سال 96، و با حضور خیابانی مال باختگان برخی مؤسسه‌های مالی و کارگران معترض واحدهای صنعتی، دوباره زمزمه‌های اعتراض در فضای عمومی ایران به گوش رسید و این حضور اعتراضی در دی ماه به مدت 2 هفته در خیابان و همزمان با اون اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری و کمی بعدتر خروش دراویش گنابادی به اوج خود رسید. اما درباره این حضور اعتراضی گسترده در سراسر ایران، شهریار آهی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران مقیم سوئد، اعتراض‌های سراسری سال گذشته در ایران به خصوص اعتراض‌های دیماه رو نشانه واکنش دهک‌های میانی ناامید و اعتراض طبقه متوسط به وضع ناهمگون اقتصادی و سیاسی ایران میدونه.
در بیشتر دنیا پایه اعتراضات سیاسی معیشتی اقتصادیه و در نظر گرفتن این که بخش بزرگی از طبقه متوسط زیر خط فقر رفته، قطع امید کردند از این که این نظام بتونه به اون خاصا پاسخ بده. اون اعتراضات بیشتر اتفاق میفته وقتی که بعد از مدتی امید به ناامیدی رسیده باشد، یعنی ناامیدی مستمر کمتر آتش اعتراضات رو روشن میکنه و این امید که پی برجام به وجود اومد و وعده های دولت روحانی و همین دلیل کلیت نظام رو نشان گرفتن دیگه، مثل فصل اصلاحات که دعوا بین جناح‌ها بود، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، حالا تبدیل شده فشار از پایین و شکاف در بالا که از میان اون شکاف ماده منفجره داره میاد بالا.
با نگاه به نحوه حضور خیابانی معترضان در سال 1388 و مقایسه آن با اعتراض‌های سال 96 و ابعاد و ویژگی‌های اعتراض‌های اخیر، می‌توان چند تفاوت ملموس رو بیان کرد. یکی این که عمده تظاهرات خیابانی در سال 88 تنها در چند شهر بزرگ ایران به خصوص تهران اتفاق افتاد، اما این بار و در سال گذشته یعنی سال 96 دامنه اعتراض‌های خیابانی ولو در جمع‌ها و هسته‌های کوچکتر نسبت به قبل حتی به شهرهای کوچک ایران هم کشیده شد. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در تحلیل اعتراض‌های یک سال گذشته و به طور مشخص اعتراض‌های سراسری در زمستان امسال میگوید که مبنای چنین اعتراض‌های ناامیدی و استیصال است.
این ناامیدی و استیصال فقط جنبه روانی نداره، جنبه ساختاری هم داره. نه تنها در سطح روانی آدم ها باید ناامید باشن و مستاصل از این که ممکنه اوضاع بهتر بشه و امثال اینا، بلکه لحاظ ساختاری هم همینطوری. یعنی اگر مجالهای ساختاری برای بیان اعتراضها و مطالبات نباشه، اون ناامیدی خودش رو به بیرون از ساختارهایی که وجود نداره هدایت میکنه، در واقع میریزه توی خیابون و تو فضاهای عمومی. هر دو اینها رو میشه محصول ناامیدی دونست و این ناامیدی رو میبینید که در تمام این سالها کانون نظام سیاسی در ایران، یعنی رهبری و دستگاه رهبری، در واقع موجب شده. یعنی به محض اینکه مردم احساس میکنن ممکنه تحولی در جامعه پدید بیاد، مثلا با امضای برجام، وقتی بلافاصله بعد از اون رهبر توی دهن همین مردم منتظر و امیدوار میزنه که خبری نیست و فکر نکنه که خانی رفته یا خانی اومده و ما جلو نفوذ رو میگیری، این معنیش اینه که بشین سر جاتون و به چیزی امیدوار نباشید. اگر امید بستید، من امیدتون رو کور میکنم. و وقتی مردم از همه جا ناامید و مستعصب بشن، معلومه که این در خودش رو به شکل خشم نشون میده و وقتی خشم جنبه عمومی پیدا کنه ممکنه به اعتراضاتی بدل بشه و اگر این اعتراضات نتونه از ساختارهای موجود بیان بشه، طبیعی که دریزه به بیرون از اونها، این در خیابون و فضاهای عمومی خودش رو جلوه‌گر کنه.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های مهم اعتراض‌های خیابانی در سال 96 به اعتراض‌های سراسری دیماه برمی‌گرده. تفاوت در شعارهای اعتراضی که از همان ابتدا ماهیتی ساختارشکن و تند داشت و در دو هفته ناآرامی دیماه روز به روز تندتر شد. شعارهای علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری و دیگر ارکان نظام جمهوری اسلامی که حتی در شهرهای سنتی و مذهبی ایران مثل قم و مشهد هم به گوش رسید. شاید کم سابقه ترین شعاری که در ناآرامی های دیماه گذشته از سوی گروه قابل توجهی از معترضان سر داده شد، شعارهایی در حمایت از خانواده پهلوی و فرزند آخرین پادشاه ایران رضا پهلوی بود که حتی در دو شهر قم و مشهد که پایگاه سنتی روحانیون هم قلمداد میشه شنیده شد. در دو هفته اعتراض‌های دیماه سال 1396 حدود 4000 تن بازداشت و دست کم 25 تن در خیابان و چند تن در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور جان خودشون رو از دست دادند. این آمار خود گواه شدت عمل و برخورد با معترضان در دیماه 1396 یعنی سال گذشته است. اما این برخورد به نظر میرسه با روش‌های متفاوت‌تری نسبت به قبل انجام شده باشه. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نگاهی کرده به این موضوع.
در مورد سرکوب‌ها، خب اون روال واحد، یعنی به اصطلاح اون درون مایه و اون سازوکار اصلی، خب مشابه هست. منتها این بار حکومت در زمینه نرم افزاری خود متفاوت با گذشته سعی کرد که از هم نیروهای اصلاح طلب و هم از بخش نیروهایی که به هر دلیلی با این اعتراضات همدل نیستن، اونها رو هم به نوعی در این حرکت همراه بکنه و ما شاهد هستیم که به طور نسبی این نیروها در برابر سرکوب یا سکوت کردن یا برخی از اونها همراهی کرد.
در این برنامه از ویژه برنامه دو قسمتی خیابان نگاهی کردیم به ابعاد و چگونگی بروز اعتراض‌های سراسری سال گذشته و اینکه اساساً چه شد که سال گذشته یعنی سال 1396 به نوعی سال اعتراض خیابانی بود. در بخش دوم ویژه برنامه خیابان نگاه دقیق‌تری داریم به مهمترین گروه‌های فعال در اعتراض‌های یک سال گذشته و مطالباتی که آنها را برای اعتراض به خیابان‌های شهر ایران کشوند.
گزارشی بود از بنیامین صدر و در پایان مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه میزبان که کاریست از صادق صبا و در این برنامه سراغ رضا مریدی رفته. اما پیش از شنیدن این برنامه من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. بشنویم برنامه میزبان رو.
با سلام از شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا مریدی است. آقای مریدی اولین ایرانی است که حدود 10 سال پیش در کانادا به مجلس ایالتی اونتاریو راه یافت و سپس از نخستین ایرانیانی بود که در خارج از کشور به مقام وزارت رسید. او دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران و دارای دکترای فیزیک از دانشگاه برونل لندن است. او در سال 1990 به کانادا مهاجرت کرد و از همون ابتدا معتقد بود که ایرانیان مهاجر در کانادا باید برای تحکیم موقعیت خود در این کشور وارد عرصه سیاست شوند. او موقعی که در سال 2007 از منطقه ریچموند هیل در شهر تورنتو به پارلمان ایالتی اونتاریو راه یافت، رسانه‌های کانادا از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد کردند و ایرانیان مقیم این کشور این پیروزی را جشن گرفتند. آقای مریدی در سال 2013 در دولت ایالتی اونتاریو به مقام وزارت رسید و همکنون وزیر علوم و پژوهش‌های علمی است. او در زمینه دفاع از حقوق بشر مردم ایران هم فعال است. آقای مریدی در تورنتو زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای رضا مریدی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام شما از کدوم 5 شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی متشکرم آقای صبا که از من دعوت به عمل آوردید در برنامه میزبان در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز باشم. مهمانانی که من انتخاب کردم عبارتند از دکتر محمد علی مجتهدی، پروفسور علی جوان، پروفسور لطفی علی اسکرزاده و پروفسور توفیق موسیوند و استاد سخن ایران شاعر بزرگ شهریار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مریدی از مهمانانی که دعوت کردید. من بعداً از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید علت علاقه شما به این مهمانان چی هست، ولی قبل از اون میخواستم از شما خواهش کنم به من بگید که براشون میخوایی در مهمونی شامتون چه موسیقی پخش کنید؟
موسیقی که من بهش علاقه مند هستم، البته موسیقی زیاد هست، موسیقی های زیبا فوق العاده زیاده، هم موسیقی ایرانی، هم موسیقی آذری و هم موسیقی غربی، ولی در بین این موسیقی ها فکر کردم امروز مخصوصا برای این برنامه اپرای کروغلی رو پخش بکنید اگر امکانش هست.
بله، اپرای کروغلی یکی از معروف‌ترین اپرایی که ما تو ایران هم باهاش آشنا هستیم، ولی شما شخصا خودتون چرا اپرای کروغلی رو دوست دارید آقای مریدی؟
اپرای کروغلی بسیار اپرای زیبایی هست، داستانی رو بیان میکنه که بسیار دیدنی و همینطور وقتی اجرا میکنن بسیار شنیدنی هست.
حالا آقای مریدی برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید آقای مجتهدی، یه خوردی بیشتر توضیح بدید در مورد آقای مجتهدی که شما چه علاقی بهشون دارید؟
عرضم که آقای دکتر مجتهدی یکی از بزرگان فرهنگ و دانش در سرزمین عزیز، زادگاه عزیز ما ایران هستند. ایشون حتما میدونی که در لاهیجان دنیا آمدن، تحصیلاتشون رو در اون شهر انجام دادن، بعد اومدن تهران، در دانشسرای عالی تهران فارغ التحصیل شدن و بعد جزء یکی از 100 نفر دانشجویانی بودن که در زمان رضا شاه به خارج فرستاده شدن که برن تحصیل بکنن. ایشون فرانسه رفتن و از دانشگاه لیل در فرانسه فارغ التحصیل شدن، دوره دکترا هم در دانشگاه پاریس گذروندن، در رشته ریاضیات به ایران برمیگردن و بعد از برگشتن به ایران ایشون به عنوان استاد در دانشگاه فنی دانشگاه تهران مشغول به کار میشن و بعداً ریاست دبیرستان البرز تهران رو به عهده میگیرن که بنده هم افتخار اونو داشتم که در اون دب مدرسه تحصیل کردم موقعی که آقای دکتر مشهدی رئیس دبیرستان البرز بودن. البته بعداً ایشون پلی‌تکنیک تهران رو هم اداره کردم به عنوان رئیس و بعد از اون دانشگاه صنعتی آریامهر که الان اسمش از دانشگاه صنعتی شریف، ایشون به دستور محمد رضا شاه، شاه سابق ایران، دانشگاه صنعتی آریامهر رو تأسیس کردن و سالها ریاستش رو به عهده داشتن تا اینکه از اون کارم کناره گرفتن. ایشون یکی از بزرگانی هستن که بسیار بسیار حق بزرگی دارن به فرهنگ، دانش، اقتصاد ایران. این است که یکی از اشخاصی که من همیشه تحسین ایشون رو کردم و من هم در این مورد تنها نیستم.
همه کسانی که در البرز درس خوندن در دوره‌ای که آقای مجتهدی اونجا رئیسش بوده، همه خاطری خوش دارن آقای مجتهدی، با اینکه ظاهرا بسیار سختگیر بود و اینا، ولی همه دوستش دارن. چه بوده در شخصیت آقای مجتهدی که اینقدر فارغ التحصیلان البرز شیفته او هستند؟
به همونطور که گفتید جناب سوایی، ایشون بسیار سختگیر بودن، یکی از مدیران بسیار منضبط و کاری بودن. ایشون واقعا دلسوز، انسان بسیار دلسوز به فرهنگ ایران، به جوانها، تربیت افراد تحصیل کرده برای مملکت. ایشون معتقد بود که سرمایه بزرگ ایران و هر کشوری البته انسانهای اون مملکت هستن، برای همین است که واقعا وقت و زندگی و همه چیز خودشون رو در راه تعلیم و تربیت و آموزش جوانهای مملکت گذاشته بودن. البته سختگیر بودن، نه تنها برای دانش آموزان سختگیر بودن، ایشون برای معلمین هم سختگیر بودن. من یادم هست که ایشون زده میمدن سر کلاس و بازدید میکردن، بررسی میکردن ببینن معلمان چجوری درس میدن، چجوری برخورد میکنن با دانشجویان. حضور غیاب دانشجویان، انضباط دانش آموزان بسیار مورد توجه ایشون بود. دانش آموزان اگه بیشتر غیبت میکردن، دفترچه داشتن که اون دفترچه همه این اسامی دانشجویان که شیطون بودن اینا رو نوشته بودن. وقتی میمدن کلاس درس شما، به عنوان مثال اون دفترچه رو از جیبشون در میآوردن، بعد میگفتن رضا مرید شما 10 ساعت غیبت داشتید. ایشون انقدر منضبط و دقیق بودن و واقعا برای همه ما که الان همه عشق دارن نسبت به ایشون و یکی از بزرگان زادگاه عزیز ما ایران هستن ایشون.
حالا میپردازیم به مهمان دوم شما، پروفسور علی جوان، که ایشون یکی از مهمترین دانشمندان فیزیک ایران دیگه فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم. در مورد آقای جوان برای ما توضیح بدید چه علاقه شما بهش دارید.
بله، عرضم که همونطور که فرمودید ایشون یکی از بزرگان فیزیک ایرانی هستن، نه تنها ایرانی بلکه در سطح جهان ایشون مطرحن. واقعا حیف شد که ایشون نتونست جایزه نوبل رو دریافت بکنه، واقعا در همون کاری که ایشون کرد در حد جایزه نوبل هست. پروفسور علی جوان از یک خانواده تبریزی در در شهر تهران دنیا میان، بعد یک سال در دانشگاه تهران تحصیل میکنن در رشته فیزیک، بعد میرن امریکا. و جالب است که در امریکا ایشون در دانشگاه کلمبیا تصور میکنم اونجا بدون اینکه درجه لیسانس بگیرن، درجه فوق لیسانس بگیرن، از همون اول که شروع به کار میکنن برای درجه دکترا ثبت نام میکنن، تا اینکه در 1954 درجه دکترای فیزیک رو دریافت میکنن. و بعد البته تحقیقات ایشون منجر میشه به کشف لیزر گازی که این کشف بسیار بسیار بزرگی بوده و برای اولین بار در تاریخ دنیا به وسیله اشعه لیزر ایشون سیگنال های تلفنی رو منتقل میکنن که این در واقع یک انقلابی در صنعت به وجود آورده. کشف ایشون باعث شده که امروزه شما وقتی در سوپرمارکت ها میرید و جنسی میخرید این بارکد رو به صورت اسکن میکنن، این در واقع کشف ایشون است. هولوگرافی، اینترنت و هزاران هزار کاربردی داره که به اصطلاح همش منتهی میشه به کشف ایشون و اکتشافات دیگری که ایشون کردن. ایشون یکی از بزرگان علم فیزیک و مهندسی در دنیا هستن و به ایران هم بسیار علاقمند بوده. من ایشون رو یک بار بیشتر دیدم و اون موقعی بود که در زمانی که آقای دکتر مشتاقی رئیس دانشگاه آریامهر بودن، از ایشون دعوت کرده بودن که ایران بیان در دانشگاه آریامهر سخنرانی کردن و من اونجا در جلسه سخنرانیشون بودم. اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه تهران. مدال هایی که ایشون گرفتن بزرگترین مدال ها و نشان های علمی دنیا رو گرفتن، من جمله در 1993 ایشون مدال جهانی آلبرت اینشتین گرفتن، عضویت در بنیادها و مؤسسات علمی بزرگ دنیا، افتخارات بسیار بزرگی ایشون کسب کردن. متاسفانه پارسال ایشون از این دنیا رفتن در سن 85 سالگی. یکی از بزرگانی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما از خود به جای گذاشتن.
مهمان سوم شما آقای لطفی عسکرزاده است. در مورد آقای عسکرزاده لطفاً به ما بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید؟
عرض کنم که آقای پروفسور لطفی علی عسکرزاده یا به اسم لطفی زاده در خارج بسیار در دنیا معروف هستن. ایشون معروف هم به نام پدر منطق فارسی. پروفسور لطفی زاده در شهر باکو از یک مادر آذری ایرانی است، اهل اردبیل، و ببخشید پدرشون اهل اردبیل و مادرشون اهل باکو بودن، اونجا دنیا میان. بعد در زمان استالین وقتی که ایرانی ها رو از جمهوری آذربایجان اون موقع اخراج میکنن، پدر مادر ایشون هم مجبور میشن که اونجا رو ترک کنن بیان ایران و در تهران ساکن میشن. ایشون سنشون موقع 10 سال بوده، مدرسه میرن و در دبیرستان البرز ثبت نام میکنن. ایشون هم فارغ التحصیل دبیرستان البرز بودن و بعد از اینکه دبیرستان البرز تمام میکنن در دانشگاه فنی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد 4 سال مهندسیشون رو میگیرن با رتبه اول. بعد میان امریکا، در امریکا در دانشکده مهندسی MIT که یکی از بزرگترین دانشگاه های دنیاست اونجا تحصیل میکنن. بعد دوره دکتراش هم از دانشگاه کلمبیا میگیرن و بعد از اون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مدت‌ها به عنوان رئیس دانشکده مهندسی اونجا مشغول به کار بودن. کار بزرگی که ایشون کرده پایه‌گذاری منطق فازی هست که این منطق فازی در واقع در علم ریاضیات یک بخش بسیار بسیار بزرگی رو باز کرده که کاربرد عجیبی در صنعت کامپیوتر و علوم کامپیوتر از خودش به جا گذاشته. ایشون یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ جهانی که اگر در رشته ریاضیات جایزه نوبل به کسی داده میشد قطعا ایشون این جایزه رو میگرفت. ایشون هم متاسفانه در سن 96 سالگی پارسال در کالیفرنیا از این دنیا رفتن، ولی یکی از انسانهایی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما به خصوص در هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری از خودشون به جای گذاشتن.
مهم مهمان بعدی شما پروفسور توفیق موسیوند هست. در مورد پروفسور موسیوند توضیح بدید برای ما که شما چگونه به ایشون علاقمند هستید.
پروفسور موسیوند ایشون هم زندگی بسیار جالبی دارن. پروفسور توفیق موسیوند در یک دهکده بسیار کوچک در اطراف همدان به دنیا اومدن و در اون ده به من تعریف کردن که ایشون در دوران نوجوانیشون چوپان بودن. بعد از اون خب تحصیل میکنن، بعد میان تهران، از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه اول فارغ تحصیل میشن و به این علت میتونن به خارج سفر کنن برای ادامه تحصیل. میان کانادا، در کانادا دوره مهندسی رو اینجا هم باز میگذرونن، بعد میرن امریکا. در امریکا ضمن این که دوره مهندسی رو گذرانده بودن، در دانشکده پزشکی در امریکا تحصیل میکنن و پزشک میشن. بعد از پزشک شدن شروع میکنن به تحقیقات علمی و تحقیقات علمیشون بیشتر در زمینه جراحی قلب بوده و در همون زمان قلب مصنوعی رو اختراع میکنن و بعد از اون دانشگاه اتاوا در شهر اتاوا ازشون دعوت میکنن که بیان به کانادا. دوباره برگردن به کانادا، برمیگردن به کانادا و به عنوان پروفسور در دانشگاه اتاوا و دانشگاه کارتون و بیمارستان هایی که اونجا هستن مشغول به کار میشن. ایشون بیش از 26 اختراع دارن، یکی از بزرگان علم پزشکی در جهان هستن، بیش از 300 مقاله علمی چاپ کردن، بیش از 600 دانشجوی دوره دکترا و فوق دکترا در زیر دست ایشون خارج شده و در ضمن ایشون عضو انجمن سلطنتی علوم کانادا هستن که این در واقع بزرگترین افتخاری است که یک دانشمند در کانادا میتونه عهده‌دار بشه. آقای پروفسور موسیوند رو من از نزدیک بارها دیدم و در یکی از برنامه‌هایی که داشتم سالها پیش از این، مهمانی بزرگی بود، حدود 1000 نفر در شرکت کرده بودن، ایشون به عنوان مهمان افتخاری من تشریف آوردن و در اون برنامه حضور داشتم و الان هم در اتاوا زندگی میکنن. یکی از افتخارات جامعه ایرانی کانادا هستن.
حالا میپردازیم به مهمان آخر شما، این یکی برخلاف چهار مهمان اولتون که همه دانشمند و دانشگاهی بودند، این یکی شهریار شعر ایران، استاد شهریاره. در مورد شهریار برای ما توضیح بدید که شما چه علاقی بهش دارید.
شهریارم در رده دانشمندان در واقع جای میگیره، برای اینکه ایشون هم حتما اطلاع دارید که وقتی در تبریز دوره متوسطه رو تمام میکنن بیان تهران، در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از یه مدتی عاشق میشن و این عشق باعث میشه که ایشون علم پزشکی رو یا رشته پزشکی رو کنار میزنند و بعد به شعر و شاعری روی میآورند. شهریار یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی هست و همینطور ایشون رو بعضی ها در رده فردوسی، نظامی، صاحب تبریزی و دیگر شاعرای بزرگ ایران قرار دادن. قطعا ایشون از نقطه نظر غزل و غزل سرایی در ردیف حافظ احتمالاً بشه ایشون رو قرار داد. نکته‌ای که باعث میشه که شهریار در بین بقیه شعرهای مکتب آذربایجان، شعرهای فارسی مکتب آذربایجان ممتاز باشه، تسلط ایشون به زبان شعر به دو زبان فارسی و آذری و ترکی آذری هست. شاهکار شعر ایشون به زبان ترکی آذری که همون حیدر بابا سلام به زبانهای متعدد در دنیا ترجمه شده و واقعا یکی از شاهکارهای بزرگ شعر در دنیا شناخته میشه.
آقای مریدی، شما که خودتون اهل آذربایجان هستید حتما شعرهای ترکی استاد شهریار هم بلدید. شما هیچ کدوم از اونا رو بیاد دارید؟ مثلا یه چند بیتی رو برای ما بخونید.
چشم، من یه چند بیتی از شعر جاودانه حیدر بابا سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم. البته این اشعار به فارسی هم ترجمه شده، ولی حقیقت هم اینه که شعر وقتی ترجمه میشه اون لطف خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، باید همون زبان اصلیش خونده بشه. به هر حال من این رو میخونم خدمت شما. حیدر بابا بیلدرم نار شاخانده، سلر سولار شاکلدایب آخانده، قزلار اونا صف باقلیب بخانده، سلام اولسون شرکتیزه ایریزه، منیم ده بیر آدم گلسین دیلیزه. حیدر بابا کهلیفلرن اوچانده، gündünden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ele, açılmayan yürekleri şad ele.
Bسیار عالی، بسیار عالی.
خب آقای مریدی، حالا برای استاد شهریار و چهار دانشمند دیگری که به مهمانی خودتون دعوت کردید، میخواید برای اینا شام چه درست کنید؟
شام غذای ایرانی. غذاهای ایرانی هم جناب سبب شما دیگه خودتونم ایرانی هستید، میدونید چقدر خوشمزه و متنوع هستن. انتخاب غذا برای مهمان کار بسیار بسیار سختیه، ولی من دو سه غذای ایرانی رو بیشتر شاید بقیه دوست دارم. یکیش آبگوشته، همون غذای سنتی ایرانی ها، و البته سبزی پلو، ماهی و تحچین، اینا هم غذاهای بسیار خوشمزه هستن.
ولی بالاخره یکی رو بخوای انتخاب کنید، کدوم انتخاب
می‌کنید؟ آبگوشت انتخاب می‌کنم.
آبگوشت انتخاب می‌کنی به عنوان غذایی که می‌خواید به مهموناتون بدید؟ امیدوارم همه‌شون خوششون بیاد. بلد. حالا مهموناتون دارن اپرای کروغلو گوش میدن و آبگوشت می‌خورن، سر میز شام شما نشستن. در سر میز شام اونجا بحث بر سر چه خواهد بود در مهمانی شما؟
من تصورم بر این است که بحثی که سر میز شام مطرح میشه بحث محیط زیست است، و از اونجایی که ما هممون ایرانی هستیم، مهمان‌های بنده و خود من، مسئله محیط زیست در ایران به خصوص مسئله آب خیلی مورد توجه هست. از این نقطه نظر که مملکت ما مملکت خب کم آبی هست، همه اینه میدونیم، و یک چهارم مملکت ما بیابون کبیر هست، یک چهارم کوهستان، بعد نصفش هم خب قابل زراعت و اینها، و رودخانه های بزرگ خیلی زیادی هم ما نداریم در ایران. بنابراین مسئله آب مسئله مهمی است، به خصوص افزایش جمعیت هم که در از این 40 سال اخیر به نفع زیادی انجام شده. جمعیت ایران از 32 میلیون الان رسیده به 80 میلیون. اینه که مسئله محیط زیست و مسئله آب در ایران خیلی مطرح است. خشک شدن رودخونه ها، خشک شدن دریاچه ها، به خصوص دریاچه که شهر زادگاه من در کنارش هست، دریاچه ارومیه، دریاچه به اون بزرگی که تقریبا معادل دریاچه اونتاریو در کانادا هست، این دریاچه در حال خشک شدن هست، و از اونجایی که این دریاچه آب شور هست و با خشک کردن این دریاچه میلیون ها تن نمک به وجود خواهد اومد، و این نمک میتونه بعداً در هوا معلق بشه و حرکت بکنه، نه تنها مزارع آذربایجان بلکه بقیه نقاط کشور عزیز ما ایران رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، و تاثیرات بسیار ناگواری در زندگی مردم، در کشاورزی، در دامداری و در زندگی روزمره مردم. برای اینکه وقتی ذرات نمک در هوا معلق شد، خب مردم اینا رو تنفس میکنن، هوای آلوده با نمک میتونه بره در ریه مردم، امراض زیادی رو میتونه ایجاد بکنه. به هر حال عواقب این بسیار بسیار خطرناکی برای جامعه ما، و همه نگران هستن که ما چجوری میخوایم با این تغییر محیط زیست که یه مقدارش هم به دست خود مسئولین به اصطلاح به وجود اومده، با زدن سدهایی که بدون مطالعه بوده، بدون بررسی بوده، دست بردن در کار طبیعت به این سادگی نیست، و متاسفانه خب تاثیرش غیر قابل کنترل هست. الان شاید هم بتونن کنترل کنن اگر واقعا اون هزینه هایی رو که یا سرمایه گذاری هایی که در جاهای دیگر میشه، در امور نظامی و نمیدونم جاهای دیگر میشه، بتونن این رو یه مقداری تغییر بدن یا حرکت بدن به سمت سرمایه گذاری در حفاظت محیط زیست. در همین کانادا ما به علت این که محیط زیست رو باید حفظ بکنیم، تولید برق با سوزاندن زغال سنگ رو منع کردیم، حدود چندین نیروگاه برق زغال سنگ رو تعطیل کردیم. دولت تشویق میکنه که برای تولید برق از انرژی خورشید استفاده بشه، از انرژی باد استفاده بشه، نفت و گاز سوزانده نشه. خب اینا حرکاتی است که کشورهای دیگر انجام میدن. امیدوارم که در زادگاه عزیز ما ایران همین اتفاقات بیفته و محیط زیست حفظ بشه. در اصفهان رودخونه قشنگی داریم، زاینده رود، در اهواز رودخونه بزرگی داریم، کارون. این رودخونه ها من میشنم که آبهاشون کم شده، خوش شده. خب این خیلی نگران کننده است برای همه.
واقعا که برای خیلی از ایرونی ها این مسئله مهمی داره تبدیل میشه و همه نگران هستن. امیدوارم یه راه حلی پیدا بشه. مهمانان شما هم حتما در این باره میخوان صحبت بکنن، ولی وقت ما داره دموم میشه. آقای رضا مریدی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیز رادیو که گفتگوی ما را شنیدن.
Se seni gördüm aşık oldum derde saldın canımı. Ala gözler bağlı sözler kara kaşlar iş ve nazlar can alan yer gözüne hep kalma. Güzelim gel halımı sor rehine.